منظر کوفی ها طویلا سلامتی امام صاحبمون تعجیل فرج و جلب محبت توجه حضرتش بی جنب ما هدیه کنید صلواتی قرائتر من فرمان
اللهم صلی
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فباركنا حوله لنريه من آياتنا. بحث دیروز ما به علت اینکه یه مقداری در ابتدای صحبت به تذکراتی پرداختیم کمی ازش باقی موند که من دلم نیومد که نکته جدیدی رو آغاز کنم، چون بسیار اهمیت داره. در برخورد با دوستان من که سوالاتی رو نوعاً مطرح میکنم، اینم جای این بحث خالی و باید تذکرش عمیقاً در وجود ما اثر بگذاره. بذار به همون نکته جلسه گذشته و این روز هم خواهیم پرداخت. اولا من عرض کردم خدمتتون که ما آدم ها رو میتونیم به سه دسته تقسیم کنیم بر اساس ظرف قلبشون. گفتیم انهازه القلوب اویه، قلب ها مثل ظرف میمونه، مظروف متناسب داره، مظروف قلب ها خواسته است. دو تا مظروف به این قلب میشه ریخت، یا خواست خدا یا خواست دل. یک عده هستن فقط خواست خدا دارن، به اونا میگن مؤمن. یه عده دارن فقط خواست دل، به غیر خواست خدا هیچی توش نیست، یه ذره خواست خدا تو قلبش نیست، به میگن کافر. بعد این نکته رو من عرض کنم ها، کافر که میگن من ترک از صلات تعمدن، فقط کفر کسی که عمدن نماز رو ترک کنه کافر میگن، و کسی هم که شمشیر میکشه کافر میگن. این دوتا با هم یکی نیست. یعنی که شما حکم کافر که نجسه، مثلا حکم کافر که شمشیر بکشی باش با یه بی نماز هم شما شمشیر بکشی بخوایی باش به جنگی، نه. کافر که میگن این وجه تشابهی بین این دو هست، برای اینکه بی نماز یه تکونی بخوره بگه من دارم با کفار اینطور مشترک میشم در این خصوصیات، حواسش هم باشه. مثلا جایی داره میگه به یهود امت من سلام ندید، به این مضمون پرسیدن که یهود شما، یهود امت من کسیست که وقت از آن نماز صدا رو بشنوه بی دلیل به مسجد برای نماز و اقامه جماعت نره. خطرناکه یهود امت که وقت نماز که میشه صدای اذان میشنوه کار رو تعطیل نکنه به سراغ نماز. بی دلیل یه موقعش اینه باید وایسه، مثلا باید این کار رو ادامه بده، باید بی دلیل بی خودی هم میتونی میتونه ولی نکنه. یه به یهود امت من، حالا این یهود امت پیغمبره با اون یهودیه فرق میکنه. شما این صهیونیسمش ندونی یه دفعه بخوایی شمشیر بکشی مثل صهیونیست رو بخوایی باش بجنگی. اینا رو باید تفاوتش رو بدونیم. یا مثلا میگه به بی نماز، من قبلا فکر کنم گفتم خدمتتون، بی نماز رو لغمه قضا دادن در قتل 70 پیغمبر شرکت کردن. آقا برای اینکه شما حس بکنی این بی نمازه، خود بی نماز حس کنه که یه همچین جایگاه بدی براش به صدا قرار داده شده، بعد شما بگه خب برای این بعد چی کار کرد، ساده از کنارش نگذری. نه اینکه حالا یه بی نماز یه موقع خونه یه کسی بیاد بگه که تو سر سفره نشین برو من به بی نماز آمد، نه. یعنی که اگر تو خونه تو اومدین بی نمازه باید براش برنامه داشته باشی، یه فکری بکنی. بالاخره اینطوری نیست که از کنار یه بی نماز به همین سادگی بگذری، یه تکون بخوری. دفعه میگه یه بی نماز و لقمه قضا دادن در قتل 70 پیغمبر شرکت کردن، نمیدونم به این 70 گناه کبیر انجام. یعنی چی؟ یعنی که بابا از کنار بی نماز که میخوای بگذری شاید منظور این باشه، ساده نگذر، نگو بی نمازه. یه موقع من بچم بی نمازه هم میتونی کنارش ساده نگذرم، یه لرزه به اندامم میفته اینجا، تلاشی بکن. میکن، یه کاری میکنه، اینو به نماز میگیشون. همچنین این کافر کسی که ظرف قلبش کمی خواست خدا، کمی خواست دل باشه، به این میگن مشرک. باز این مشرک با مشرک شرک جلی فرق میکنه. شرک جلی و شرک خفی هر دو شرکن، ولی تفاوتشون خیلی زیاده. در نقطه شرک به خدا هر دو مشترکن، هر دو غیر خدا رو در زندگی خودشون مؤثر میدونن. اما شرک جلی وقتیست که بت میپرسته، شرک خفی برای امت پیغمبر خداست. همینش هم بده، خیلی بده، ولی این با اون تفاوت داره. شرک خفی هستش که یک کاری رو انجام بده برای غیر خدا، نمیگن شرک خفی که دیروز عرض کردیم مثل چرک میمونه، خیلی پنهانه، اصلا دیدنش هم هنر بخواد شرک خفی رو. ولی مؤمن اگر بخواد مؤمن بشه، باید مراقب باشه حتی از شرک خفی. حالا شرک جلی کسی داشته باشه، نجسه، شرک خفی هم باشه نجسه، که همه نجسن دیگه. خب اکثرا مشوره کرد خیلی تبیه باشه که همه نجسه، نه، اون مال شرک جلیه، اون مال کفره، به اصطلاح اون چنینیه کفره. مثلا حالا ترک صلات هم کافره، کسی که ترک صلات کنه عمدن، ولی این کفر کجا، اون کفر کجا، اینا با هم یکی ندونیم. این نکته که من عرض میکردم. اما نکته دیگه، خدا با ما چگونه برخورد میکنه؟ ما آدم ها در قبال پروردگار سه تا دسته میتونیم توی این بحث به اصطلاح تقسیم کنیم آدم ها. اما خدا در قبال ما یه برخورد داره. این که میگم یه برخورد، یه برخورد عمومی داره خدا. خدا یه جایی هستش حکم میکنه. حکم کردن یعنی چی؟ میگه این احکام رو صادر کردم، باید انجام بشه. اینا یه سری نظام عالمه، در عالم یک سری نظامی رو خدا قرار داده. اینو دیگه از من و شما سوال نمیکنه. این حکمی است که صادر شده در عالم و انجام میرسه. احکام خدا تغییر دادنی نیست. آیاتی داریم اون رو تبدیل و تغییر، اونی که حکم کردم همون انجام میشه. این مال احکام نظام عالمه. اینا نمیاد از من شما خواسته ای من شما رو بپرسه که تو دوست داری من این کارو بکنم؟ نه بابا، اون کار خودشو میکنه، خداست. اما یک برخورد عمومی داره با ما آدما. به ما آدما میگه ببین به تو اختیار دادم، حالا نمیخوام ضایعت کنم، هر چی تو بخوای من بر او ترتیب اثر میدم. این در رابطه با ماست، نه که همه جا خدا این کارو میکنه. با ما برخوردش اینطوریه، احکام صادر کرده، چارچوبه رو ریخته، اما میاد میگه حالا شما آدمی، من به تو این تو برخورد میکنم. شب قدر بیا پرونده تو خودت بنویس، هرچی تو میخوای بنویس، هرچی تو بخوای. او بده میتونست خدا جبر داشته باشه. جبر یعنی چی؟ بگه که چطور من احکام عالم ریختم، به تو هم هیچ کاری ندارم، برای تو هم احکامی صادر میکنم، خودم امضا تایید. اینو بهش میگن جبر. تو باید خوب بشی، تو باید بد بشی، اینو میگن جبر. نه، این کارو نمیکنه. از یک سمت جبر نیست، از یک سمت هم تفویض نیست. یعنی بسپره کار دست من و شما، بگه خودتون بنویسی، خودتون امضا کن بکنید بره، خودتون هم بده عمل کنید. نه، بین الامرینه. یعنی چی؟ میگه هر چی تو بخوای من بر او ترتیب اثر میدم. مثال دیروز که عرض کردم مثال مهم بود. خدا مثل اون قبه حرکت دهنده تصور کن، فرمون دست منه، موتور حرکت میده به این ماشین. خدا حل میده، اما جهت شما انتخاب بر بکنی. این خیلی نکته مهمیه دیگه. بعدها نمیتونم بگم که ما بد شدیم، تقصیر خدا بود. نه، فرمون دست تو بود، تو کشیدی فرمون رو تو دره، تو خودت مقصری. خدا قول میده، فقط خدا حرکتش میده. این مال بعدها. خوبام نمیتونم بگم که بابا راه رفتن به سمت خدا سخته، بگم خودت میخوای بری، بناست تو فرمون رو به چرخونی قولت بده. خوبا نمیتونم بگم کار سختی بود ما بخواییم به سمت خدا بریم. شب قدر خدا با ما اینطوری برخورد میکنه، پرونده نمیذاره، میگه هر چی دوست داری خودت برای خودت بنویس. خوبه؟ بنویس خودت، بنویس چی میخوای. ان الله لا یغیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفسه. خدا حال شما رو تغییر نمیده تا خودت بخوای. خب خدایا برای همشون بنویس هدایت. نه، این که از من هدایت نخواست که الان یهدی من یشا، هر کی رو که بخواد هدایتش میکنم. تو میخوای هدایت؟ نمیخوام، زور نیستش که. خدا به پیامبرش میفرماد که انک لا تهدی من احببت، هر کی رو تو بخوای نیست، تو بخوای این هدایت بشه، خودش باید بخواد. ولیکن یهدی الله من یشا. من آقا فرمودن دیگه نگید من یشا، بعد دیگه من یشا. بله بشنگتر اگه هر کی رو خودش بخواد من هدایت رو میخوای هدایت؟ آقا جون پیغمبر کنم میخوای هدایت؟ میگه نه آقا من هدایت نمیخوام. چی میخوای عزیز من؟ من گمراهی میخوام. باشه بابا بیا گمراهی میکنم. خودش میخواد بابا. این بعد آدم مثل اینکه آقا وقتی داریم ما این آدمه پیغمبر من لیسا علیهم به مسیطر، تو سیطره نداری، انما انت مذکر. تو باید تذکر بدی، سیطره نمیتونی بکنی. این آدم، این ملک نیست که من براش برنامه بدم و حکم صادر کنم. این اختیار دادم بهش، این میتونه الان تصمیم بگیره. بیشتر جون بگو ببینم کجا میخوای بری، کجا من همون طرفی قولت بدم. ببین چه جوری میشه. یوزل من یشا و یهدی من یشا. بعد ببینی که ما رسیدیم این خواسته رو داریم یا نه. خدا کمکمون میکنه. آقا هر کدوم تو هر جایی هستیم همون اندازه خواستیم. روایت میفرماد کمک خدا به بنده ها به اندازه نیاتشونه. هر کس نیتش کاملتر باشه کمک خدا کاملتره. نیت یعنی خواسته. هر چقدر خواسته باشی، الان چقدر من خوب هستم، همینقدر خواستم. هر چی بد هستم همینقدر خواستم. خودم خواستم. خدا باز چی کار است؟ نگو خدا چی کار است. خدا منو به این حدی که خواستم رسونده. خدا حلم میده، حرکتم میده، نیروی حرکت دهنده خداست. فرمونش دست من و شماست. حالا یه کسی بد شد ترسیده کی بندازه؟ جامعه بد بود، خراب بود، من در جامعه فاسد. نه عزیز من، تو جامعه فاسد میبینی در محیط خراب یوسف میشه یوسف علیه السلام. آنچه شما خواسته بودید چی میخواید شما؟ یه نفع میرید توی یه جامعه آنیه که خوب در میاد، امیدوری نه، اعماق وجودش خواستش رو خدا میبینه. شما ظاهره میبینیم، من و شما ظاهره، خدا به اعماق وجودش نگاه میکنه. اون نیت خواسته کار را میندازه. هرچی نیت خالصتر باشه، خواسته کاملتر باشه، خدا کمکش به اون بیشتره. من هرچی تقلا میکنم خوب نمیشم. نمیخوای تو هنوز. شنیدید این اصطلاح ما بی ربط نیست. خواستن توانستن است. حالا توانستن است رو میگن یعنی یه خود خدا رو کمرنگ میگیرم تو این قضیه. خواستن کمک خدا رو به همراه میاره، نتیجهش توانستن. خیلی هم بی ربط نیست. باید بخوای، نمیخوام. آقا تو زندگی می چقدر امید میده. بچه اومده که من نمیتونم درس بخونم. میگم نمیتونم، نگو تو میتونی. باید یاد بگیری بگی نمیخوام درس بخونم، نمیخوام. آقا من نمیخوام، هر وقت بخوام بخونم ثابت کردم. میگه حالا بهش میگم حالا چی میگه؟ نمیخوام. خیلی خوب اینطوری با جرأت حرف میزنی. نمیتونم که میگی یعنی آدم ذلیلی هستی. نه چی؟ تو نمیخوای درس بخونی. بگو نمیخوام، نگو نمیتونم. میگه نه آجا آقا میخوام درس بخونم. میگه ببین میخوای درس بخونی؟ چقدر میخوای درس بخونی؟ تو درس میخوای بخونی، غذا میخوای بخوری، استراحت میخوای بکنی، دوست داری بازی کنی، دوست داری تلویزیون نگاه کنی، تو همینا رو دوست داری، دوست داری، دوست داری. گفت آره همه رو دوست دارم. گفتم خب عزیز من ببین این هر کدوم محبت های اندازه قلب تو رو میگیره. اینقدر تو دوست داری درس بخونی، اینقدرم دوست داری بخوابی. حالا هر وقت که درس خوندن محبت رفت بالا شد 100، شما درس خون میشی. الان خواستت برای درس خوندن رو 20، نه خوب میشید، بخواید خدا خوبتون بکنه.
خدا نگاه میکنه به کی میخواد کی نمیخواد. آقا به محیط اثر نه، محیط هم اثر داره برای خیلی کم نان چیزه، خدا میتونه از وسط لجن گل در بیاره بیرون. محیط اثر داره ولی قدرت خدا اونقدره که بر اثر محیط هم قالبه. سبحان الذي اسرا بعبده. آقا اسرا یعنی چی؟ پاک و منزه از پروردگار که سیر داد شبانه. سیر حرکت در شب رو میگن. اما نگاه میکنه ببینه که تو خواستت چیه؟ خواستت باشه او تو رو به سمت خودش میکشونه. این دور نیست که خودت را بیوبیدی بری. خودمون را بیوفتیم بریم سمت خدا؟ نه، من و شما وظیفه‌مون یک چیزه، ته دلمون نیتمون رو درست کنیم، بعد خدا ما رو میکشونه سمت خودش، اون باید حرکت بده. خدا رحمت کنه حضرت امام علوم به درجاتش رو به اعلا درجه بالا ببره. از امام مکرر شما شنیدید، امام فرمود من خودم یک قدم بر نداشتم، قدمی که بر نداشتم انگار قدم بعدیمو معرفی میکرد، گفت اینجا پاتو بذار، اونجا پاتو بذار. خدا حرکتش میده که تو میشه، خودش این حرکت نمی کنه. هیچ وقت در هیچ جای این مسیر خودش رو مؤثر نمیدونه، انقدر که خدا جز به جز راه رو براش روشن میکنه. شما دیدید توی مسیر دارید میرید دفعه بارونی گله، شما این مسیر گل شده رو نگاه کن، میخوای حرکت کنی مجبوری پا تو بذاری جایی که خشک باشه. خوب دقت کن، خدا میاد تو مسیر این طرف که به خدا خودش رو سپرده، نیتش خداست، عبد خداست، گل میکنه یه طوری که مجبور میشه پاشو بذاری اینجا. خدا میگه تو الان پا تو بذاری اونجا، به متوجه نمیشی گلش میکنم، حالا نمیتونی بری و نمیتونی پس بری اونجا. من اونجا دیگه گفتم اینجا بنده که ویژه قدم ها رو ها بعض از خاطرات این بزرگ مرد عالم رو نمیگن، بعضیشون اونایی که خاطره گو هستن یا جدا میکنن به سلیقه خودشون میگن، مگر نه از این آقای خاطراتی هست عجیب. اینو یک بار من توی تلویزیون شنیدم، دیگه فکر نمی کنم پخش شده باشه، که آقا روزی که امام فرمودن بریزید توی خیابون و حکومت نظامی رو بشکنید، من هم گفتم که آقا جمع شدیم گفتیم یکی بیاد زنگ بزنه به امام بگیم آقا نکن این کارو، جون مادر همه رو بکشتن میدی، اینو حکومت نظامی اینو فلان اینو فیسار. گفت قرعه به نام ما افتاد که آقا شما زنگ بزن، ظاهرا آقای طالقانی بوده، ایشون گوشی رو برداشته، آقا خیلی معذرت میخوام شما هرچی بگی همون ما خیلی مخلصیم، ولی آقا شما الان بگی بریزی تو خیابون مردم کشته بشن فلان، میگه من همه حرفامو زدم. بعد آقا فرمودن اگر این جمله‌ای که من گفتم حرف امام زمان باشه شما چی میگی؟ گفتم آقا خیلی معذرت میخوام، کاری اگه ندارید خدا حافظ ما مرخصی میدهن. تمام من گفتم بری، اون داره میگه برو، یه حرف منه، من از خودم حرف نمیزنم که، اون راهو داره نشون میده. وقتی میبینی اینطوری آدم دلش محکم میشه، بنده خدا رو خدا راشو نشون میده اینطوری، فکر میکنی هرکی میتونستی همچی کاری بکنه توی عالم قوقا بپا کنه. به امامو تبعید میکردن خودشون زایر میشدن، امامو راه میدادن زایر میشدن، امامو تعویل میگرفتن زایر میشدن، امامو رد میکردن زایر میشدن. فعل خدا شب و روز داره اونو حرکتش میده، خدا داره کار خودش میکنه، تو میخوای هر کاری بکنی بکن. بنده به این میگن سیر و سلوک داشته باشه، اونم اول شرطش بندگیه، یعنی اینکه دنبال این باشه خواست خدا رو جدی بیاره تو وجودش، هدفش این باشه، نخواد یک چیز فقط، غیر این چیز هیچی نخواد، میخواهم هر چه تو بخواهی، خواستت فقط خواست تو تو قلب من باشه. وقتی اینطوری کنی میشه بنده، هر چقدر در پی این باشه خدا حرکت میده تو. وگرنه دعا میدونی در چی؟ دعا الان در لسان ما یعنی تحمیل خواسته های خودم به خدا. من میام در خونه خدا میگم که خدای بد اینو بخوای، به من دارم بهت میگم نخوای من دیگه نمیام. اینی که من میگم بخوام خدا میگه او من خدا مثلا تو اومدی داری به من داری دستور میدی، میگه من میگم باید این بشه، تو باید اینو بخوای، بخوا ببینم یا ببینم. ببین دارم بهت میگم شمشیر رفته و خدا میگه تحمیل میکنه خواستش رو خدا. این دعاست آقا چجوری بخوای؟ حداقلش اینطوری باید بگی، بگی خدای من اینو میگم، نمیدونم به صلاح یا نه، اگه خودت میخوای امضا کن. این دعاست. اون که دیگه خطرناکه که تو بایستی جلو خدا بگی من اینو میخوام، من اونو میخوام، من اونو میخوام. حداقل یه زردری بزن روش، بگو که اگر تو خواستی به من اینه بده. و اگه این کار نکنیم میره در خونه خدا میگه خدا گفته ادعونی استد ابراهیم. راست میگه، اینو میخواد بهش بدید. چی داره میگیره؟ این که بهش بدیم خدا میره به جهنم. میفرماد کسی میاد در خونه خدا یه چیزی میخواد، خدا میگه سلیمش بدید بره. بره دیگه نیاد اینجا. بهش بدید بره. استخاره میکنی. میدونی معنی استخاره چیه؟ من میام میگم که میخواهم به این پول برسم. تو چه میگویی؟ میرسم یا نمیرسم؟ خدا میگه که نه، به این پول نمیرسی. اگه این پول رو میخوایی، ببین تو شما از خدا استخاره میکنی، طلب خیر میکنی، به این پول میرسم، خدا میگه نمیرسی. بعد میگم میرم انجام میدم. بابا تو پول مگه نمیخوایی؟ خدا داره میگه به این پول نمیرسی، خلاف استخاره عمل میکنه، میره آخرم به پول نمیرسه. استخاره تازه اینه، از اصل استخاره یه چیز دیگه است. اصل استخاره اینه که من میخوام به پول برسم نیست. تو بگی خدایا من میخوام به تو برسم، الان دارم میرم سراغ این پول، اگه به تو من میرسونه برم. استخاره رو ببین چقدر تفاوت داره نیت ها. خدا میگه تو میخوای به من برسی، آره نه سراغ این پول، یا برو سراغ به خدا میخوای برسی، ازش خواسته رو طلب میکنی، یا به این پوله میخوای برسی. تو خواسته رو داری کدوم سمتی میگیری؟ تازه این استخاره منه. او مرحوم کافی که اومدن گفتن آنجا آقای استخاره بگی، گرفتم گفتم بده، گفت یکی دیگه بگی، گرفتم گفتم بده، گفت یکی دیگه بگی، گفتم چی چه کجا تو که نشستی اینجا بیکاری، منم بیکارم، اینقدر بگی تو خوب بیار اونو دیگه باش، میگه اینقدر بگی تا خوب بیار. حالا تو که بیکار ما هم نشستیم. حالا بچه ها از اوقات میان استخاره میگم، میگم خوبیشو میخواهی، من همون اول بگیرم کوبرت خلاص کنه دیگه، میگه اینقدر بگیر تا بیار دیگه. بابا ما یه استخاره خوب میخوایم خوش بیارم. تو استخاره میخوای تازه، اگه بگی میخواهم در این کار موفق شوم، به درد نمیخوره استخاره. باید بگی میخواهم به تو نزدیک شوم، هدفم تو باشه. اگه این کار منو به تو نزدیک میکنه، کار بر اون انطباق بده، نه خدا رو به کار. خب من این کار رو میخوام بکنم، تو چی میگی؟ میرسم یا نمیرسم؟ نه اینجور معنی نداره. ما به سمت خدا بریم، دنبال خواست خدا باشیم در این مسیر. من و شما وظیفه داریم سمت او قصد کنیم. من و شما مؤمنیم، قصدمون یک چیز باشه، فقط خواست خدا، فقط هر چیه دیگه غیر او بریزه بیرون. این کار خیلی سختیه، برای این کار از خودش کمک بخوایم. حالا استخاره رو نگاه کن چجوری میشه. نمیدونم دعاهامون همش به هم میریزه. نظم مؤمنین چیز دیگریست در زندگی. نمیگم هیچی نخواهید، بخواهید هیچی نخواهید، نه. میگن اون آقا گفتش که شما شب میخوابید چونت میذاری رو لحاف یا زیر لحاف. گفت من نمیدونم، رفت شب بخوابید لحاف کشید گذاشت رو چونش، دید خوابش نمیبره. گفت خدای ما دیشب چیجوری میخوابیدیم؟ گذاشت چونش رو گذاشت رو لحاف، دید خوابش نمیبره. آقا این هایی تا صبح این چونره، این برگرده صبح دید به خدا بگم چی کارت کنه تا صبح ما نتونستیم بخوابیم. آخه این سوال بود تو کردی. حالا قصه اینه، فردا شما بیاین دعا کنیم، بابا حاجی تو یه چیزی گفتی و میخواییم دعا کنیم میبینیم هی قاطی میکنیم فلان. ببین نمیگم دعا نکن بخواب، ولی توی دعاهات بگو یه چیز رو آخرش بگو اگه تو میخوای، اینو دیگه کاری نداره که. اگر تو خواستی پولو بده، اگه تو خواستی این به صلاح منصب و این مال رو بده، این قدرت رو بده، این بچه رو بده، این زندگی رو، اگه تو بخوای، نخوای من نمیخوام. حداقل سعی کنیم همش به سمت خواست خدا دلمون رو متمایل کنیم. بگیم حداقل ما اینه میخوایم. خواست خدا همون خواست امام، حداقل مدام به سمت خواست امام بگیم اماممون چی میخواد، اماممون چی میخواد. بابا ما تربیت شده مکتب اهل بیتیم، ما شیعه ایم. ببین چگونه برخورد کردند شیعیان. یه شیعه داره امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله علیها، یه شیعه تو رو به خدا نگاه کن ببین حضرت زهرا که خودش دختر رسول خداست، کف امیرالمومنین با علی چجوری برخورد میکنه حضرت زهرا سلام. یه وصیت نامه نوشتن تو ایام فاطمیه هر سال میزنن که مرا شب غسل بده، شب دفن کن، شب کفن کن، نار دیدی؟ ولی این وصیت نامه رو بعد بزنن، اینه بعد بزنن، این جمله حضرت زهرا میفرماد که یا علی من تا حالا از تو خواسته ای نداشتم. این حضرت زهراست. برای اولین بار میخوام از تو چیزی بخوام. تا حالا از امامش چیزی نخواسته. آبا اینو باید تکرار کنیم بگیم یعنی چی؟ یعنی فاطمی که میشی تربیت شده یه حضرت زهرا فرمود بچه های شیعه رو مادر ما فاطمه تربیت میکنه. امام صادق فرمودن آی بچه های شیعه ببینید مادرتون چجوری تربیت داره میکنه شما رو. میخواد وصیت کنه میگه یا اول حسن من تا حالا از شما چیزی نخواستم، اگر سختته الان به کسی دیگری بگم. بعد به این مضمون علی میفرماد فاطمه من غلام تو هم، تو به من بگو، مدت هاست منتظرم تو یه چیزی از من بخوای، خودم انجامش میدم. اینجا علی میگه من غلام تو هستم. غلام یعنی چی؟ عبد یعنی چی؟ یعنی کسی که در پی خواسته مولاست. حالا ببین مولا تا حالا، مولای او تا حالا یه خواسته از او نداشته. حضرت میفرماد یه جای دیگه داره حضرت زهرا میگه من کنیز تو هستم. اونجایی که اولی دوباره داد در خونه علی رو واسطه قرار دادن، گفتن که ما اومدیم فاطمه ما رو نپذیرفته، تو واسطه بشو ما رو بپذیری. بو وایسی رفت داخل خانه دید فاطمه استراحت میکنه، نشست. به این مزامین گفتن دیدن فاطمه علی علیه السلام نشسته. گفت چرا نشستی اینجا؟ اول از گفت دو نفر اومدن دم در میخوان تو رو ببینن، اجازه میدید شما؟ خانم فرمودن یا اول حسن البیت و بیتوک و فاطمه تو امتوک، خونه خونه توه، فاطمه کنیز توه، هرچی تو بخوای. من تمام زندگی میخواست توه. اینه نگاه کن یاد میده. جای دیگه علی علیه السلام میفرمد فاطمه جان من غلام تو هستم. یعنی ببین کفن این تو با هم، ولی تا به الان از تو چیزی نخواستم. برای چی؟ برای که شیعه یاد بگیره. درسته من ترازم با علی یکیه، ولی نیومدم از علی چیزی بخوام. یاد بگیر با امام چجوری برخورد کنی. خواستت بد بشه خواست امام، ببین اون چی میخواد. گفت فاطمه جان چی میخوای؟ بعد اونجا فرمود منو شب غسل بده، منو شب کفنم کن. میدونی یعنی چی؟ اسماء میگه که من آب که میریختم رو بدن فاطمه، علی بدن رو میشست، دیدم صدای گریه علی بلند شد. من گفتم به این مزامین که آقا شما فرمودید بچه ها گریه نکنن، خودتون بلند گریه میکنید. بفرماید که دستم به پهلوی فاطمه برخورد کرده، صورت فاطمه کبوده. به این مزامین میدونی برای چی خواسته شب فاطمه غسل داده بشه؟ باز به خاطر علی. علی که شب غسل میده حالش بد میشه، روز قص بده که میمیره. ای قربان این فاطمه، ببین تربیت رو، ببین داره چجوری تربیت میکنه. ما شیعه حضرت زهرا بعد ای تو باشی نگاه کن، میگه شب غسلم بده، شب کفنم بکن، شب منو تشییع بکن. بذار بگم دیگه، بذار اینو بگم، و تو جنازه تشییع جنازه من نباشم مگر همون تعداد 7 نفر ارتد ناس بعد النبی الا 7 نفر مردم بعد پیغمبر مرتد شدند الا 7 نفر. 3 تا روایت داریم: 1 3 نفر، 2 5 نفر، 3 7 نفر. هر 3 تاش هم درسته. مردم 3 نفر مرتد شد موندن، بقیه مرتد شدن، 5 نفر موندن یا 7 نفر، هر 3 تاش هم درسته. چرا؟ چون اولین 3 نفر که اومدن با علی بیعت کردن سلمان بود، ابوذر مقداد، بعد 2 نفر دیگه عمار ابن تیهان و حذیفه، اینا اومدن مجموعا شدن 7 نفر. برای اینکه حق اون 3 نفر ضایع نشه جدا گفته. به غیر از این 7 نفر بقیه مرتد شدن. یعنی چی شدن؟ بقیه از خواست امامشون برگشتن. گوش بده، اگر کسی دنبال خواست امامش نباشه مرتد میشه. تو مدینه اینطور شدن. این روز اول من برای شما گفتم خواست امام خواست خداست. هر کی در پی خواست امام بشه به خواست خدا احترام گذاشته میشه، بنده خدا، عبودیت پیدا میکنه، بعد عبادتش قبول میشه. هر کی به احترام خواست امام نذاره بنده نیست، منکر امام، منکر خداست، پس عبادتش هم قبول نیست، مرتده. همین الان مرتد به کی میگن؟ نماز میخونه، روزه میگیره، ولی به امامش، به خواست امامش اعتنایی نداره، اینه میگن مرتد. بعد حضرت زهرا میفرماید غیر این 7 نفر نمیخوام تو تشییع جنازه من کسی بیاد. یعنی کی؟ یعنی هر کی به امامش احترام بگذاره، به خواست امامش ارج قائل بشه، وقتی میاد در خونه خدا مهم براش خواسته های امامش بشه که خواسته خداست. این پیش حضرت زهرا محترمه.